او در ارتباط هستند و این مقدرات رو به او عرضه میکنند و او در جریان اونچه که در سال آینده مناس اتفاق بیفته قرار میگیره. پس مختلف الملائکه به معانی مختلف میشود این رو فهمید و مصادیق متعدد براش پیدا کرد.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
روز بسیار خوبی رو برای همه شما هم وطنان عزیزم در سرتاسر ایران عزیزمون آرزو می‌کنم. انشالله هر جا هستید سلامت باشید و تندرست. دوستان خوبم رسیدیم به ساعت 11 و همکارانم آماده هستن تا با برنامه زندگی هشتگ گفتگو میهمان لحظه های شما خوبان باشند.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه اطلاع پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنیم؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان آغاز میکنیم نیمروز 22 از اولین ماه بهار، یعنی فروردین 1400 بر شما مبارک باشه. در فروردین 1400 همچنان شاهد فراز و فرودهای کرونایی هستیم. متاسفانه همونطور که میدونید اکثر شهرهای کشورمون از جمله تهران بزرگ در وضعیت قرمز کرونایی قرار داره و سفرهای بیرویه نوروزی بالاخره کار دستمون داد. به هر حال اتفاقی که افتاده و الان باید مدیریت کنیم تا هر چه سریعتر از این بحران خارج بشیم. قبل از اینکه پرپر شدن عده بیشتری از هموطنانمون رو شاهد باشیم، خواهش میکنم، تمنا میکنم، استدعا دارم، ازتون خاضعانه خواهش میکنم ماسک بزنید. ما هم اجرای برنامه رو کاملا با ماسک داریم انجام میدیم برای اینکه در همه لحظه ها در کنار شما باشیم، علی رغم دشوار بودن نفس کشیدن و بخار کردن عینکی که من همیشه باید روی چشمم باشه، اما تلاش میکنم که همیشه این ماسک رو داشته باشم تا انشالله با کمک هم دیگه از شر این بلیه جهانگیر رها بشیم. بر صورت فاصله اجتماعی رعایت کنیم، دست‌ها رو بشوریم، مراقب خودتون باشید. تو رو خدا مراقب خودتون باشید. شما سرمایه های سرزمین عزیزمون ایران و برنامه هشتگ گفتگو هستید.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره. من نم بارون میذاره به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه یه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من انگیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدید. دوست دارم زندگی رو، دوست دارم
خب چقدر ترانه زیبایی بود و نزدیکی داشت با مفهومی که ما داشتیم. ما دوست داریم زندگی رو، زندگی رو با شما عزیزان، شما که تعامل میکنید، شما که در همراهی با برنامه هشتگ گفتگو هستید و این برنامه رو شمایید که میسازید، ما فقط اجراش میکنیم ولی سازنده شما هستید، درخواستنده شما نازنینان هستید که با شماره پیامک 301035 و شماره تلفن 226-51-285 ما رو همراهی میکنید. لطف فرمایید برنامه هشتگ گفتگو رو از رادیوی وزین گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 گیگاهرتز همواره دنبال بفرمایید و اینک زمان اون رسیده که بخش رصد رو بشنویم با صدای همکار ارجمندمون سرکار خانم شهر.
رصد. در دنیای امروز بشر هر لحظه با انواع و اقسام خبرهای داخلی و خارجی مواجه می شود. خبرهای درست و غلطی که از کانالهای گوناگون وارد زندگی ما شده و برخی موثقند و برخی دیگر نیز تنها با اهدافی چون جریان سازی ساخته و در جامعه منتشر می شود.
سوء ظن به جریان رسانه‌ای دشمن. یکی از چیزهایی که خیلی لازمه سوء ظن به جریان رسانه‌ای دشمن. امروز یکی از بخش‌های پرخرج دشمنان ما عبارت است از بخش رسانه. خیلی پرخرجه براشون، یعنی هزینه می‌کنن، پول می‌گذارن، آدم‌های متخصص میارن، خیلی خرج داره براشون علیه چی؟ علیه جمهوری اسلامی.
اما در دنیایی که با انواع و اقسام خبرها روبرو هستیم، چطور میتوان با اخبار جعلی یا جریان سازی رسانه‌ای مقابله کرد؟ در این قسمت از برنامه هشتگ گفتگو قراره به این موضوع بپردازیم. با ما همراه باشید.
بله، بخش رصد رو با صدای سرکار خانم شعار بزرگوار شنیدیم که به موضوع برنامه پرداختند و درباره اخبار جعلی و جریان‌سازی اونها و مهارت‌های مقابله با این اخبار جعلی از حضور اساتید گرانقدری در استودیو برنامه بهره می‌بریم که یقینا برنامه امروز یکی از کارهای خاص و به یاد ماندنی هشتگ گفتگو در سال 1400 خواهد کرد. استاد ارجمند، دوست گرانقدرم، جناب آقای علیرضا داوود، پژوهشگر فضای مجازی، رسانه دبیر نهضت تربیت رسانه‌ای. سلام، خوش آمدید جناب آل داوود، این ایام بر شما فرخنده باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم و کارشناسان عزیزی که در استدیو هستن، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. دیگر مهمان گرانقدرمون استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد رستم‌پور، پژوهشگر سایبر، کارشناس فضای مجازی و تحلیلگر سیاسی هستند. جناب دکتر خوش آمدید.
سلام بر شما و بر همه عزیزان، متشکرم.
میهمان گرانقدرمون که دوستان در پی ارتباط با ایشون هستن، جناب سرهنگ پاشایی خواهند بود، معاونت محترم اجتماعی پلیس فتا، که به روی خط خواهند آمد و با ایشون در زمان لازم صحبت خواهیم کرد. جناب آقای داوود، گسترش اخبار جعلی گویی امواجی بلندتر از اخبار راستین، حقیقی و درست دارد. تا چه حد این گزینه، این گزاره درسته؟
ببینید، وقتی ما در خصوص پیام و اصلا ویژگی های پیام صحبت میکنیم، به چند تا نکته باید اشاره بکنیم. پیامی که تبدیل به خبر میشه، پیامی که شکل های مختلفی به خودش میگیره، میشه پیام متنی، پیام چند رسانه‌ای و به زبان های مختلفی خودش رو چکار میکنه و شکل های مختلفی خودش رو نشون میده. ما وقتی میخواییم وارد بحث پیامی که به شکل خبر در میاد، خبر متنی، یا یه الان پیام هایی در فضای مجازی داره تولید میشه به اسم دیپ فیک، یعنی جعل عمیق، یعنی که چهره شما رو برمیدارن میگذارن با هوش مصنوعی بر روی یک تصویر دیگه، حتی صدای شما تقلید میکنن و خیلی سخته که این رو تشخیص بده شما. ببینید، ما وقتی راجع به این پیام صحبت میکنیم، کاملا برای شناسایی اخبار جعلی و خبر راست از خبر دروغ و خبر حقیقی از خبر جعلی، با یک دانشی روبرو میشیم که این دانش در باز موقعیت مختلف اسامی مختلفی داره، مثل مهارت رسانه‌ای، سواد رسانه‌ای، تربیت رسانه‌ای که شکل کاملتر مهارت و سواد رسانه‌ای، چون با فرهنگ و آداب و رسوم و زندگی و زبان ما کاملا بومی‌سازی شده، اسم شده تربیت توی مسئله. خب ما وقتی میگیم پیام، پیام سه تا لایه داره و این پیامی که به صورت متن خوشش میاد سه تا لایه داره. یک لایه متنی که شما میبینید میخونید، یه متنی روی بیلبورد هست میخونید،
صحیح.
یک زیر متنه که شما معنای یکی از اون حالا عکس از اون نوشته میگیرید و یک فرا متنه. ببینید اخبار جعلی عمدتاً فرا متن ماجرا و پس ذهن شما که ناخودآگاه ذهن شما هست، یعنی شما با انگارهای قبلیتون، با تعاریف قبلیتون از یک پدیده به یک مثلا سیب یه جور نگاه میکنید، در ایران، در خارج کشور به سیب به یک نگاه دیگه نگاه میکنه. بخیر. مثلا یک مثال بزنم برای شما،
خواهش میکنه.
مثلا یه خبر منتشر میشه که یکی از نهادها اومده سگ‌های بلیارد رو توی خیابون جمع کرده، همه رو کشته، ریخته دور. خواننده ها در حوزه فرامتن این قضیه، این که دارم میگم، میگن ماهیگیری بدیم دست مخاطبشون، میشه مصداقای دیگه زد. این مخاطب همه اخبار اینجوری بسنجه به نظر من، راههای تشخیصش اینجوریه، خبر راست از خبر جدی. اینه که آقا یک نهادی اومده این کار انجام داده به اونای مثال در اون کشور، بعد حالا دو تا مخاطب شما در نظر بگیری. یه مخاطب، مخاطبیه که زمان بچگیش سگ گازش گرفته، پاش خون اومده، دردش اومده، ترسیده، این تو ناخودآگاهش دیگه از سگ
میترسه.
یه مخاطب دیگه هم هست که یه سگ کوچولوی از این سگای خوشگل هم از این بی‌آزار داره، این سگه مثلا این افتاده تو استخر، رفته نجاتش داده. این دو تا مخاطب نسبت به این خبر چگونه واکنششون میدن؟ اونی که سگ گازش گرفته میگه آه بذار بکشنشون بریزنشون، اصلا من خودم هم میام کمک کنم. اونی که سگ نجاتش داده میگه آخه اینا اینجوری هست. یا مثلا تو فرهنگ دینی ما سگ یک موجود نجسه، یعنی با معرفت هست، با وفا هست، ولی میگه بیرون خونه، تو خونه نیارش، مثلا نجسه دیگه. خب تو چین میگن یه غذای خوشمزه است، تو اروپا بهش میگن همدمه. ببینید پس اینجا پیام برای هر مخاطب با توجه به اون کسی که پیام تولید کرده میتونه یک سری از اهداف رو داشته باشه.
ماشون مکلوان هم میگه معنا نزد مخاطب است.
دقیقاً.
یعنی اصلا معنا با پیام نیست، معنا رو تویی که مشخص میکنی، چه فرهنگی داری، چه پیشینه داری.
حالا اون کسانی که میخوان الان اخبار جعلی بسازند در برای یک کشور بزرگی مثل ما در فضای مجازی ویل، چرا میگم ویل؟ اجلاس حکمرانی اتحادیه اروپا اسمش IGF، دو سال چند، دو سال یا سه سال قبلا، در این خاطر نیست، میتونن جستجو کنن در فضای مجازی پیداش کنن، یک بیانیه ای داد، گفت که اخبار جعلی میتونه حتی حکمرانی حاکمان رو بر سرزمین و اون حاکمیت سرزمینیش ازشون بگیره.
دقیقاً.
تو اتحادیه اروپا اومدن چیکار کردن؟ قانون ضد اخبار جعلی گذاشتن. توی روسیه میگن زیر 30 دقیقه باید خبر جعلی که منتشر شده، اونجایی که منتشر شده پیدا بشه، باهاش برخورد قانونی بشه و تا 30 دقیقه جواب داده بشه که تبدیل به شایعه و باز انتشارهای سریع نشه.
احسا کردن سر 30 دقیقه مسئله‌ای که بتونه به شما برمیگردن. جناب دکتر رستمی بزرگوار، همین مسئله از دیدگاه حضرت عالی میخوام ببینیم، از دیدگاه سایبر، حوزه تخصص حضرت عالی و تحلیل شما برای این موضوع چیست؟
متشکرم، ممنونم. ببینید اون چیزی که اخبار جعلی رو نگران کننده میکنه همین تأثیراتی که آقای آل داوود بهش اشاره کردن، وگرنه اخبار جعلی در واقع شکل جدیدتری از شایعه است و قالبش و الگوش متناسب با اخبار صحیح و راست ساخته میشه و ترسیم میشه. اخبار جعلی متاسفانه از سال 2016 به این طرف شکل‌های مدرن‌تری پیدا کرده که این باعث شده خبرنگاران و اهالی رسانه که خودشون اهل این فضای مجازی هستن نگران بشن. به صورت مشخص دو تا ویژگی در این 4 سال
چون دکتر رستم‌پور میتونی نزدیکتر به میکروفون بشین، چون ماسک داری صدای من داره خفه‌تر میشه. ممنون. نه خواهش میکنم، این ضرورت اجرای ماست، به همین خاطر اگر در کیفیت صدا مشکلی میبینید به خاطر اینکه همه ماسک زدیم شنوندگان عزیز و به همین خاطر صدا کمی دچار تحریف شده.
معذرت میخوام.
خواهش.
دو تا ویژگی مشخص توی 5 سال اخیر باعث شده که اخبار جعلی تبدیل به یه تهدید امنیتی بشه. یکی تکثر رسانه‌هاست. رسانه‌ها از اون حالت‌های کلیشه‌ای تغییر پیدا کردن و متعدد شدن و متنوع شدن، و دومی این که خاصیت وایرال سازی پیام‌های رسانه‌ای که توی رسانه‌ها مطرح میشه باعث شده که به راحتی یک خبر جعلی تا خانه های مختلفی از شهروندان یک جامعه بره. در نقطه مقابل چه اتفاقی افتاده؟ در نقطه مقابل یک واکنش جدی دولت ها این بوده است که جدا از اون افزایش و ارتقای مهارت های سواد رسانه‌ای بیان جرم‌انگاری کنن تولید و انتشار اخبار جعلی رو.
صحیح.
یک سری محافل دانشگاهی هستن به منظور ساخت آزمایش های اجتماعی، اینها مجوز تولید اخبار جعلی رو دارن، ولی بقیه دیگه عرض میکنم که چنین اتفاقی براشون نیفتاده. پیش نیاز این مقرر گذاری برای اینکه جرم‌انگاری اتفاق بیفتد این است که به تعبیر فضای مجازی در اختیار دولت ها باشه. وقتی پلتفرم ها در اختیار حاکمیت نباشه، وقتی شما به هیچ عنوان نتونید از پلتفرم هایی که الان توی کشور دارن آزادانه فعالیت میکنن مطالبه کنید، اتفاقی که میفته این است که ما نسبت به انتشار اخبار جعلی یک رویکرد کاملا منفعلانه داریم.
درست.
این اهمیتی که مبنی بر حضور شبکه ملی اطلاعات و از اون طرف شبکه‌های اجتماعی بومی تاکید میشه روش به این خاطره.
سپاسگزارم، به شما برمیگردیم. سلام و ادب خدمت دوست و استاد ارجمندم جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون محترم اجتماعی پلیس فتا، که همینک روی خط تلفن به ما پیوستن. روزتون بخیر و این ایام بر شما فرخنده باشه.
جناب اسماعیلی عزیز، عرض سلام دارم خدمت شما، همه شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، مهمانان محترمتون. خوشحالم من دوباره به رادیو گفتگو برگشتم و از این پل ارتباطی با هموطنانم ارتباط برقرار میکنم.
خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم و مشتاق بودم که شما رو انشاءالله در استدیو امسال هم ببینیم. مانند همیشه پلیس فتا در کنار برنامه هشتگ گفتگو یک جایگاه ثابت داره و واقعا مورد اعتماد است.
رادیو گفتگو خانه ما، اصلا این برنامه به پیشنهاد ما ایجاد شد تقریبا اون موقع.
درود بکرم
برنامه هشتگ گفتگو. خوشحالم که الان برات به صورت تلفنی هم حالا باز در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. اجازه پاشای بزرگوار، موضوع برنامه خب اخبار جعلی هستش، نحوه گسترش، چگونگی مقابله. جناب استاد آل داوود عزیز گفتن که در کشورهای مختلف دنیا روش‌هایی وجود داره برای پیگیری این موضوع. از جمله گفتن مثلا در اتحادیه روسیه 30 دقیقه نهایتاً زمان طول میکشه برای اینکه خبر جعلی رو پیدا بکنن، سرمنشأش رو کشف بکنن، پاسخگویی بکنن و اجازه ندن منتشر بشه. در کشور ما همه فقط پلیس فتا رو دارن میبینن، گویی هیچ مرکز و نهاد دیگری این رصد رو انجام نمیده. آیا ما اشتباه میکنیم یا نهادهای دیگری هستن که رصد میکنن اخبار جعلی رو که پیگیری بکنن، یا فقط پلیس فتا در حال حاضر این مهم رو بر عهده داره؟
ببینید دوستان، تقریبا توضیحاتشون درست بود، اما اینکه پلیس فتا رو ببینن این یه مقدار بی انصافی هست. من توضیح میدم.
نه اینکه دوستان ببینن، مردم کلا فقط پلیس فتا رو به عنوان نوک پیکان میبینن.
ما افتخار میکنیم این حجم اعتماد مردمی به ما هست، ولی خب واقعیت قضیه رو عرض میکنم. خب ببینید، اخبار جعلی یا در فضای مجازی فیک نیوز ها اخباری هستن که عموما در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به صورت منتشر وایرال میشن.
بله.
مردم اینها رو میبینن. یکی از آفت‌های فضای مجازی نه فقط برای کشور ما، برای تمام کشورهای دنیا همین فیک نیوز ها هستن.
بله.
این فیک نیوز ها میان امنیت روانی، امنیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی یک کشور، بعضن کل دنیا رو یک خبر میتونه برای ساعاتی متحول کنه. به چه شکلی؟ عرض میکنم خدمت شما، مثلا فوت یک هنرپیشه خیلی مشهور بین المللی، فوت یک فوتبالیست. ما الان در خصوص مارادونا، فوتبالیست اسطوره‌ای، قبل از فوت ایشون بارها خبر فوت ایشون مخابره میشد، خبرگزاری‌ها دنبال خبر میگشتن، میرفتن میومدن، بعد میفهمیدن که یک شایعه بوده.
بله.
صرفا این آفت ارزم به حضور شما برای کشور ما نیست، اما این دوستمون اصلا جناب آقای آل داوود بود درست اشاره کردم، پلتفرم هایی که خبر جعلی در اون انتشار پیدا میکنه، خب معمولا چون هر پلتفرمی شبکه های اجتماعی اون سرور در داخل اون کشور هست، اولی که به راحتی میتونه شناسایی کنه منبع انتشار رو،
بله،
دومی که اون شخصی که این رو منتشر کرده و میتونه خبر رو حذف کنه. خب خودتون میدونید ما سرورهای شبکه های اجتماعی پیام رسان ها عمدتا داخل کشور ما نیستن،
دقیقاً
همکاریشون هم خب یه همکاری تقریبا بینابینیه، یک سری مراحل و پروتکل های خاص مقرراتی داره، هر یک خبر اضافه کردن یک خبر. رو این حساب کشور ما، کشورهایی که از هم به حضور شما شبیه به ما هستند، متاسفانه مورد آماج اخبار جعلی قرار میگیرن. اگر اجازه بدید من شیفتنگر با شما صحبت کنم.
حتما حتما
عرض میکنم خدمت شما. ببینید من شما رو الزام میدم به سال 98.
بله.
سال 98 دقیقا در نوروز 98 اخبار متاسفانه خوب میدونید حادثه طبیعی
سیل
در شهرستان‌های شمالی، استان‌های شمالی و شمال غربی کشورمون اتفاق افتاد. شهرستان قمیشان بود، آگولا بود متاسفانه. بعضی افراد به صورت سهوی، جناب آقای اسماعیلی هموطنان عزیزم، بعضی ها به صورت عمدی معاندین از خارج از کشور یک سری اخبار و تصاویر تقطیع شده جعلی رو منتشر می‌کردن. مثلا یک نمونه، یک سیلی بود در سال 2006 در کشور هندوستان، فکر می‌کنم پنجاب، اتفاق افتاده بود که متاسفانه تعداد فوتی‌های زیادی رو بازیا گذاشته بود و جسد این افرادی که فوت کرده بودن حتی با جسدگیر اینها رو از داخل کانال‌ها و نهرهای آب لایروبی می‌کردن و خارج می‌کردن. اینو متصل کرده بودن به این یکی از شهرهای شمالی ما.
بله.
مثلا ما می‌گفتیم تعداد کشته شده‌های ما 200 نفر یا 100 نفر یا 50 نفر، اما تو اون تصاویری چیزی نزدیک 400 500 نفر بود. این به راحتی تو کشور ما منتشر شد، ولی یه مقداری اگر هوش رسانه‌ای وجود داشته باشه، خب رسانه ملی بلافاصله اومد، ما این خبر رو شناسایی کردیم، منبع خبر رو شناسایی کردیم، منبع خبر خارج از کشور بود، اما اون انتشار دهندگان ثانویه که در کشور بودن شناسایی شدن، به منظر قضایی معرفی شدن. ببینید قانون گذار به موجب قانون ماده 753 قانون مجازات اسلامی فرض جرم رایانه‌ای، بندهای دیگه هم هست، هر گونه انتشار اخبار دروغی،
بله،
به نحوی که باعث تشویش اذهان عمومی، ایجاد نگرانی در کاربران به صورت گسترده در کشور بشود را جرم تلقی کرده. جناب آقای اسماعیلی، بعضی وقتا هست یک خبر خاصی میاد، ببینید تشویش اذهان عمومی نمی کنه، بسیار در حد یک شوخیه، خب اون مستثنا از این قضیه هست، ولی این موردی که من الان عرض کردم این موردی بود که قابل تعامل،
یعنی تشخیصش کاملا با مراکز و مراجعی هستش که،
بله،
میتونن سره رو از ناظر تشخیص بدن کجا، بله، یک شوخی انجام شده کجا نه، بله، هدفدار بوده.
متاسفانه من تجزیه تحلیل پرونده های قضایی رو عرض میکنم، تجزیه تحلیل مواردی که اتفاق میفته رو عرض میکنم. متاسفانه فیک نیوز ها در کشور ما عمدتا هدایت شده هستن، هماهنگ شده هستن، برنامه‌ریزی شده هستن، سازمان یافته شده هستن، بعد عرض کردم صرفا با هدف تشویش اذهان عمومی ازم به حضور شما این اخبار رو منتشر میکنن، یک نگرانی عمده‌ای رو ایجاد میکنن. حالا باز من با همون سی دارم میام جلو که هموطنانم درک کنن. جناب آقای اسماعیلی، اخباری باز در مورد همین، میدونید شهر شیراز هم مورد سیل واقع شد،
بله، سیلی که دروازه قرآن بود، ماشین ها رفتن دچار سیلاب شدن،
بعضی از شهرستان ها هم این اتفاق افتاد. آقا اومده بودن خبر زده بودن که حمله پلنگ های گرسنه به منزل مردمان روستا،
دقیقاً یادم میاد، دقیقاً.
آره. این خب این خبر هم خبر جعلی بود، اولی که اون نوع پلنگ داخل کشور ما وجود نداره، دوم این که اون منطقه جغرافیایی به این شکل نیست و بعد هم همون مربوط به کشور هندوستان بود. این اخبار ببینید وقتی یک حادثه میفته که همزمانی داره و تصاویر خاصی داره، متاسفانه بازنش پیدا میکنه.
من میخوام به شما برمیگردم جناب صحیح پاشایی بزرگ، ولی یه موضوع وجود داره. ببینید هر چقدر تصویر پلیس فردا در کشور ما پررنگ‌تر دیده بشه، یعنی واقعا زحمات شما ستایش میشه، این همه حوزه اجتماعی داره واقعا کار میکنه و اطلاع رسانی به مردم دارید انجام میدید، به نظرم میرسه یک شاخه از اون اطلاع رسانی باید روی حضور شما و شناساییتون باشه، یعنی بخشایی اختصاص بدید که چگونه مردم ببینن که شما میتونید شناسایی کنید، رصد کنید و اخبار جلی رو به مردم اعتماد بدهید. این بخش هنوز به نظرم خالیه که مردم رو بدونن چشمای بیدار پلیس فتا واقعا داره نگاه میکنه. به شما باز برمیگردم جناب سرنگ. خواهش میکنم. جناب آقای داوود بزرگوار، جناب خانم پاشایی اشاره فرمودن به تنهایی الان این نهاد داره این زحمت رو میکشه و دیگران که وظیفه ذاتیشون هست که جلوگیری کنند، رصد بکنند، دروازه‌بانی خبر بکنند، کلا سلب مسئولیت کردند. وقتی میگن فضای رسانه ول هستش و اون مذهب رهبری هم اشاره صریح فرمودن تو این ولنگاری و ول بودن، دقیقاً درست است. فقط یک نفر بعدن به اون پلیس فتا ببینیم. زمینی که وظیفه‌شون است انجام بده، ما مراکز دیگه چی؟
ببینید چند یه نکته خیلی مهم بگم. دنیا از سال 2010 توی علومی داره کار میکنه به اسم علوم اجتماعی محاسباتی، ذیل حوزه های داده کاوی و تحلیل داده و الگوریتم های دیتا و اینها. ببینید ما وقتی که میگیم که دنیا داره علوم اجتماعی محاسباتی کار میکنه، بحث بیگ دیتا یا داده های کلان داره کار میکنه، زیر ساختش مستقل هست برای خودشه، پلتفرم هایی که دارن روش محتوا منتشر میشه پلتفرم هایی که یا درون این کشور وجود داره سرورهاش یا پذیرفته دفتر حقوقی داره اون پلتفرم،
درست،
مثلا اینستاگرام، مثل تلگرام، پذیرفته نماینده حقوقی داشته باشه در اون کشور و طبق قوانین اون کشور فعالیت بکنه،
درسته،
و به این صورت که پیام ها رمزم نکنه. اگر رمز کرد و دستگاه مثلا پلیسی، دستگاه امنیتی، مثلا حالا یه دستگاهی که مرتبط با حوزه رسانه هستن، گفت آقا این پیام ها داره اینجا شایعه درست میکنه، اینجا اینا اخبار جدیه، اون پلتفرم بتونه تو کسی از ثانیه هم حذفش بکنه هم با منتشر کننده اون چکار کنه؟
برخورد کنه.
چجوریه که مثلا اینها میگن آزادی بیان، ولی توی یوتیوب و توی اینستاگرام صفحات صدا و سیما پرس تی وی و اینها خیلی راحت میبندن، تعارف هم ندارن. ببینید ما اگر میخواییم تو بحث اخبار جدید یک مثال خیلی جالب بزنیم که میتونه حتی سرنوشته یک کشور رو جابجا بکنه، انتخابات سال 2016 آمریکا،
بله،
حاصل چی بود؟ رای آوردن ترامپ، حاصل لو رفتن 50 میلیون نفر از دیتای مردم آمریکا توسط کمبریج آنالیتیکا تحلیل شد توسط دشمنان آمریکا و دوستان ترامپ. اومدن با داده کاوی دقیق اخبار جعلی ضد دموکرات ها ساختن و پروموت کردن. چی جوری؟ اومدن گفتن که آقا مردم اصلا یه ایالت مثل میشیگان، درست، نقاط قوت ضعف تهدید فاصلشون چیه؟ چند بار ترامپ واسه این قضیه تا استیضاح بردنش، حتی
بله.
آخرم که شما دیدید دیگه، چند ماه قبل اصلا اکانتاشو بستن توییتر، اینستاش خبر جدی منتشر میکرد دیگه، رئیس جمهور وقتشونه، کیف هسته‌ای دستشه، حق به تو داره، اکانتاشو میبنده.
خب دیگه به سودش نیست، یعنی استفاده ازش نه
تا اینجا به بعد. ببین از اینجا به بعد ترامپ شد توییتاش با برچسب گمراه کننده، از گمراه کنندگی که در آمد شد فیک نیوز و فتنه و تقلب و شورش و سقوط کنگره، حس رسانش کن. اما تو کشور ما چه اتفاقی افتاد؟ تو انتقاد 96 ما شاید خیالم نمیره چقدر اخبار جعلی زده و از کاندیداها
توسط آمریکا
و اینا منتشر شده. نکته جالب اینه چرا ما چه داشته نمیتونستیم بگیریم؟ چون پلتفرم تلگرام یه طرف رو پروموت داشت میکرد، این که دیگه گزارش رسمی، یه طرف رو میزد. همین الان من به شما بگم تو بحث مدیریت پیام در فضای مجازی پیشرفته ترین کشور آمریکایی ها بودند،
درست،
که در انتخاباتشون اجازه ندادند که یک دونه پیام در خصوص انتخاباتشون از خارج خاک آمریکا در توییتر 1 میلیارد نفری، گوگل با مخاطب 3 میلیارد نفری، فیسبوک با واتساپ و اینستاگرام تقریبا رو هم 3 میلیارد نفری یه دونه پیام نداشتن به اونجا.
موضوع همینه. ما 1400 در واقع انتخابات خیلی نزدیک در پیش داریم. جناب دکتر استنپور بزرگوار، جنبه بین‌المللی، تأثیراتی که میتونه این اخبار جعلی بگذاره روی رویکردهای بین‌المللی که ایران الان در واقع نوک پیکان این دید قرار داره چیست؟ بله.
ببینید یه اتفاق افتاد خیلی تعجب انگیز. سال 2017 رابطه قطر و عربستان به طور کامل منقطع شد فقط و فقط به خاطر یک خبر جعلی.
درست.
اگه خاطرتون باشه قطر یک محاصره‌ای رو از طرف کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تجربه کرد، فقط به این خاطر که گفتن امیر قطر در یک جلسه‌ای علیه عربستان سعودی امارات صحبت کرده و سیاست‌های منطقه اینا رو زیر سوال برده و در نقطه مقابل تا یه حدودی ایران رو در واقع تقویت کرده. یک گزارشی من می‌خوندم از دانشگاه جورج واشنگتن که